باز بشه تا ما بتونیم که فعالیتمون تو نقل و انتقالات ادامه بدیم و اولش این هستش که بتونیم قرارداد آقای بوحید رو صفر بکنیم و کارت بازیشو بگیریم و حالا بازیکنایی که هستن و در حال مذاکره هستن با باشگاه بتونیم انشالله که با اون هم قرارداد ببندیم. امیدواریم که این موضوع امروز به سرانجام برسه.
در دومین بازی از مرحله نیمه نهایی رقابت فوتبال جام باشگاه‌های جهان در ابوظبی امارات امشب الهلال عربستان قهرمان آسیا و چلسی انگلیس قهرمان اروپا ساعت 20 برابر هم قرار می‌گیرند. دیشب هم تیم پالمیراس برزیل قهرمان آمریکای جنوبی با 2 گل تیم الاهلی مصر قهرمان آفریقا را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. از مرحله 1/4 نهایی رقابت فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب میلان با لاتزیو ساعت 23:30 و فردا آتالانتا با فیورنتینا و یوونتوس با ساسولو مقابل هم قرار می‌گیرند. دیشب هم اینتر با 2 گل برابر تیم روم و شاگردان خوز مورینیو به پیروزی رسید. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان گرامی به این بخش از خبرها. حالا بشنویم پیک نیمروزی رو با اجرای همکارم خانم کرمی. خانم در خدمت شما هستیم، روز بخیر.
خیلی از شما متشکرم آقای رئیسیان و همینطور سلام میکنم به شما دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستیم.
تنها کسی که توی این وسط باید پاسخگو باشد وزیر اقتصاده و مسئولین سازمان بورس. حدود 55 میلیون جمعیت ایران الان درگیر بورس هستند.
با هماهنگی خوبی که مدت ستاد مرکزی دهیفج و شورای هماهنگی تبلیغاتستان که محل هماهنگی هست با اورژانس، هلال احمر، پلیس راه در طول مسیرهای راهپیمایی خودرویی و موتوری ما ایستگاه‌های تعمیر، تعویض، پنچرگیری، تعمیرات سرپایی خودرو و موتورسیکلت رو داریم.
شبکه‌های اصلی گازستانی اکنون تا دروازه تمامی شهرها رسیده و به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران آماده توزیع به تمامی مناطقی که تاکنون از نعمت گاز محروم بودند.
خب وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. در آستانه سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم. مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه پس فردا در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در همین زمینه ارتباط ما با آقای رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برقرار شده. آقای رامندی سلام، وقتتون بخیر. لطفاً بفرمایید که چه تمهیدات ترافیکی در نظر گرفته شده که خودروها و موتورسوارها دچار مشکل و تردد نشن.
منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان خوب و عزیز رادیو و سرکار عالی سرکار خانم کرمی. بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که شما فرمودید در شهرهایی که راهپیمایی به صورت خودرویی و موتوری برگزار می‌شود، تمهیدات ویژه‌ای با هماهنگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مرکز و مراکز استان‌ها با پلیس راهور، با نیروی محترم انتظامی، با جمعیت هلال احمر، اورژانس و تمامی تشکل‌هایی که نقش دارند در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تمهیدات مختلفی اندیشیده شده. قرار شده در طول مسیرهایی که راهپیمایی به صورت خودرویی و موتوری انجام میشه ما ایستگاه‌های هم ثابت هم ایستگاه‌های سیار تعمیر خودرو و تعمیر موتورسیکلت داشته باشیم که در جا تعمیر کنن، همینطور سرویس‌کارهای محترم پلیس راهور، همینطور سپاه و بسیج که با موتور و خودرو در طول مسیر به صورت سیار میان. اگر خودروی مشکلی داشته باشه مشکلش رو رفع میکنن که ما گره های ترافیکی نداشته باشیم. همینطور ایستگاه های متعددی در نظر گرفته شده در خصوص پنچرگیری، در خصوص این که حتی توزیع بنزین در بین راهپیمایان عزیزی که به صورت خودرویی و موتوری راهپیمایی میکنن انشالله اگر مشکلی تو این زمینه داشتن مشکلشون چه به صورت ایستگاه‌های ثابت چه به صورت ایستگاه سیار برطرف بشه. ما در راهپیمایی تهران حدود 200 غرفه فرهنگی، بهداشتی، خدماتی و ایثارگری خواهیم داشت که در طول مسیرهای راهپیمایی به ارائه خدمات میپردازن به راهپیمایان عزیز. همینطور در سراسر کشور و تمام نقاطی که راهپیمایی به صورت خودروی موتوری انجام می شود این تمهیدات اندیشیده شده.
آقای رامندی، با توجه به اینکه خب مراسم قرار که توی میدان آزادی برگزار بشه و از اون طرف نماز جمعه یک جای متفاوتی هستش، برای پارک خودروها و موتورسوارها چه تدابیری رو اندیشیدین؟
بله، همینطور که فرمودید به صورت همزمان ما رأس ساعت 9:30 دقیقه صبح روز جمعه یوم الله 22 بهمن این راهپیمایی به صورت همزمان در سراسر کشور و همچنین در تهران برگزار میشه. ما به خاطر اینکه این بالاخره هماورد رو داشته باشیم، یعنی جمع بین راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و برگزاری نماز جمعه در سراسر کشور، ما ساعت راهپیمایی رو یک ساعت به عقب آوردیم، رأس 9:30 شروع میکنیم و انشالله تا رأس ساعت 11 هم این مراسم تمام میشه. قسمت دوم برنامه ما که به صورت نماز جمعه است و خطیب محترم نماز جمعه و سخنران قبل از خطیب نماز جمعه انشاءالله در مصلاها برگزار میشه. در تهران در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نماز جمعه برگزار میشه و جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور به عنوان سخنران قبل از خطیب نماز جمعه به ایراد سخنرانی میپردازن. یعنی عملا یک راهپیمایی منسجم برنامه یک پارچه خواهیم داشت که قسمت اولش اون بحث مانور اقتدار و تجلی وحدت و حضور مردم در مسیرهای راهپیمایی خواهد بود و قسمت دومش بخش سخنرانی هست که در مصلای حضرت امام خمینی انشاءالله انجام خواهد.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم آقای رامندی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب همونطور که در خبرها شنیدین، با پایان عملیات گازرسانی به 14 شهر و 1459 روستا در دهه فجر امسال، شمار شهرهای برخوردار از نعمت گاز به 1230 و شمار روستاها به 36343 پارچه افزایش یافت. حالا شرکت ملی گاز وعده داده عملیات گازرسانی به همه مناطق کشور تا 2 سال آینده به پایان برسه. همکارم بختیاری گزارش میده.
توزیع ثروت گاز به تمامی شهرها و روستاهای کشور تا 2 سال آینده. تا کنون 1216 شهر و 34884 روستا در سراسر کشور گازرسانی شدند. به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، دهه فجر امسال نیز 14 شهر و 1459 روستای دیگه به شبکه گاز کشور متصل میشن با اعتبار 5200 میلیارد تومان. آقای نور موسوی:
در همین اثنا هم 4114 واحد صنعتی هم از نعمت گاز بهره‌مند شدند. اعتباری که برای این بخش در نظر گرفته شده حدود 1000 میلیارد تومان برای بخش شهری بوده و 3200 میلیارد تومان هم برای بخش روستایی و 1000 میلیارد تومان هم برای بخش بوده.
شبکه‌های اصلی گازرسانی اکنون تا دروازه تمامی شهرها رسیده و به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، آماده توزیع به تمامی مناطقی که تاکنون از نعمت گاز محروم بودند. آقای جمشید دانا:
شبکه گاز کشور تو همه جا رفته. یه جایی هستش بعد یه قسمتی رو باید بکشن تا برن به روستا برسن.
در برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار تا پایان 1402 7000 روستای دورافتاده دیگه گازرسانی بشن. اتفاق خوشایندی که آقای حسین زهی نماینده سیستان و بلوچستان معتقده بزرگترین مسئله در این مسیر تأمین اعتباره.
والا اگه تأمین اعتبارم شده باشه بله، وگرنه من البته خود فکر نکنم که شدنی باشه.
چرا؟
ما استان سیستان و بلوچستان شاید الان 4 تا شهرش گازرسانی شده، از نزدیک 7 تا شهر بوده 17 تا در واقع شهرستانه.
روستاها چی؟
روستاها خب میگم دیگه، بخاطر میگم اکثر روستا، یعنی اکثر مطلق روستاش بعد از امروز که 93 تا روستا در واقع در حوزه شهرستان خاش که حوزه انتخابی بنده است و کلنگش زده شد، قاعدتا خود اینا هم در واقع چیزی در حدود 2 سال اینا زمان میبرن. من فکر نمیکنم 2 سال تموم بشه. من آب گازی که خوشبختانه ما نباید داشته باشه، حالا چون گاز به استان ما رسیده، در واقع این پیش بینی او خط لوله‌ای که باید عراق گاز به استان بده شده. قویت ماکانی و روسا خب اینجا اکثریت کوهستانیه، مرزیه، خب نیازه در واقع به این کارا زودتر بشه، ولی من فکر میکنم دو سال که نه، ولی حد اکثر تا چهار سال آینده شاید اگر توانی باشه و که تامین اعتبار باشه، خواسته باشه، قطعا من بگم میشه کرد.
پیشبینی های انجام شده حدود 40,000 میلیارد تومان اعتبار برای دو سال آینده گزارش میشه تا تمامی روستاها و شهرهای کشور در سال 1402 گازدار بشن. عملیات و مبالغی که به گفته مدیر عامل گازستانی شرکت ملی گاز، سختی ها و باید های تامین اعتبارش هم بررسی و سنجیده شدن.
حدود 19,000 میلیارد تومان پیشبینی بودجه برای سال 1401 هست و انشالله اگر روند افزایشی رو بتونیم تثبیت بکنیم، همین اندازه برای 1402 و اگر احیانا ما روند افزایشی رو داشته باشیم به علاوه اون تورمی که سال 1401 میخوره برای 1402 پیشبینی.
الان وضعیت گاز کشور خودتون دیگه بهتر از هر کسی میدونید، اندک سرمایه که به وجود میاد مشکل گازستانی شامل حال همه میشه. بفرمایید اگر قرار باشه تا دو سال آینده تمام کشور گازستانی بشه، با این مشکل چجوری کنار خواهید اومد؟
روند توسعه گازستانی به بخش خانگی تجاری روند خیلی صعودی رو نداره، حدود 4% شاید افزایشی باشه، ولی ما توسعه صنعت رو با رشد بیشتری در کنار بخش خانگی داریم که باید حتما بهش بپردازیم. فکر میکنیم که روند مصرف با توجه به ارزیابی که خودتونم دارید بسیار 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 نامطلوب در بخش‌های خانگی تجاری هست و انشالله با بهره‌گیری از قوانین مربوطه به اضافه اقداماتی که لازم هست برای بهینه‌سازی مصرف، چه حالا دولت انجام بده چه بخش‌های خصوصی انجام بدن و از محل صرفه‌جویی بخوان جبران مالی طرح‌های خودشون رو دریافت بکنن، انشالله از سال بعد حتما شاهد اجرای طرح‌های بهینه‌سازی خواهیم بود که تیگ مصرف زمستانی در بخش خانگی رو حداقل تعدیل بکنیم. خب صنایع هم باید حتما با اجرای ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف بتونن خودشون رو در بخش مصرف مدیریت کنن و از این محل ها بتونیم کسری گاز این بخش ها رو انشالله جبران کنیم.
مصرف گاز در ایران حدود 7 برابر بیشتر از سرانه مصرف دنیاست، مسئله‌ای که هر ساله خونه ها و تولیدات بسیاری رو با قطعی های مواجه میکنه. چالشی که با محقق شدن وعده تولید 10,000 مگاوات برق از انرژی های تجدیدپذیر میتونه کشور رو به سمت شکوفایی اقتصادی و رفاهی بیشتر نزدیکتر کنه.
اما گزارش بشنوید در خصوص لزوم نظارت بیشتر بر بورس.
بازار سبز و قرمز سرمایه که البته چند وقتی هست روی سبز خودش رو درست و حسابی نشون نداده، وضعیتی رو دنبال میکنه که این روزها خیلی از توجه‌ها به سمت اون معطوف شده، وضعیتی که رئیس جمهور بارها در موردش صحبت کرده. آقای رئیسی،
نشست تیم اقتصادی باز هم موضوع بورس بود، این یعنی چند روز مردم عزیزمون این رو بدانن که دغدغه اونها دغدغه بنده هستش، ازش در واقع ما عبور نمی کنیم تا وقتی که احساس کنیم مردم در این قضیه آرامش پیدا کردن.
رئیس دستگاه قضا در خصوص تخلفات افرادی که در این رابطه احیانا خیانت یا کوتاهی و قصور کردند اینطور گفت. آقای اژه‌ای،
همیشه یک گله جدی از مجلس نسبت به حقوق قضایی بوده، آقا تقیم تفاوض میکنیم، زحمت میکشیم، گزارش تهیه میکنیم، اونجایی که حالا گزارش ارجاع میشه به قوه قضاییه، یک نمیفهمیم نتیجه چی شد، دو قرار من تعقیب صادر میشه، سه اونقدر طول میکشه که اصلا دیگه شیرینی اون قضیه برای مجلس برای مردم محسوس نیست. بازرسی کلی کشور میگه که آقا من هشدار دادم، هشدار دادیم چی شد؟ اگر الان فرض کنید شما میفرمایید که آقا من از فلان دستگاه این اطلاعات رو میخوام، نمیده، اگر نمیده و اگر ندادنش قابل تعقیبه، تعقیب بکنیم، یه مورد دو مورد ده مورد تعقیب بکنیم، اگر بازرسی یک نامه مینویسه و ترتیب اثر بهش داده نمیشه تعقیب بکنه. بیشتر از 2 ماه هستش، 3 ماه کمتر بیشتر، بالاخره من خودم اصرار داشته بردارم، شاید چندین بار از بازرسی خواستم. پس چی شد؟ گزارشتون چی شد؟ به کجا رسید؟ ممکنه شما اگر بخواید بمانید تا آخر که همه ابعاد قضیه رو جمع کردید خیلی زمان ببره، اگر میشه یک کاری بکنید که این زمان رو کوتاه کنید.
حدود 60 میلیون کد بورسی تا حالا صادر شده که 37 میلیون آنها کدهای فعال هستند و 40 میلیون نفر از سرمایه گذاران در سامانه جامعه اطلاعات مشتریان سجام ثبت نام کردند. در بورسی به گستردگی بورس کشورمان همانند همه بازارهای دیگه احتمال وقوع تخلفات وجود داره. مهم اینه که مقام ناظر موارد تخلف رو مستند کرده و با اونها برخورد بشه. آقای موسوی عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بورس میگه عملکرد ناظران بر بورس کافی نبوده.
درسته ما با آقای اجعی در قوه قضاییه خدمتشون بودیم و مشخصا و معینا مورد جلسه ما همون بحث بورس بود. خب ما بر آنیم که این مشکلاتی که تو بورس برای مردم ایجاد شده این حل بشود و سازمان بورس خودش خب به قول بازرس داره. سازمان بازرسی کل کشور برادر عزیزم جناب آقای دکتر خدایان کارهای خوبی انجام دادن ولی در حد لازمه نه در حد کافی، چرا که ما ایمان ما اتکان ما باور ما بر این هست که الناس و مسلطون علی اموالهم، یعنی مردم باید سرمایه گذاری که اونجا کردن حداقل به اون قمارده‌های خودشون دسترسی داشته باشن. تنها کسی که تو این وسط باید پاسخگو باشد وزیر اقتصاده و مسئولین سازمان بورس. حدود 55 میلیون جمعیت ایران الان درگیر بورس هستند و به این سهولت و آسانی گذشتن از کنار این موضوع بسیار مهم و بروز نه اخلاقی نیست، نه درست نیست، نه صحیح نیست، نه قانونی نیست. ما درست نمایندگان مجلس یک نظارتی رو دارن و به اون ابزار نظارتی ما بعضن متوسل میشیم، وظیفمون بر این است که نظارت رو قوی کنیم، درسته، اما مسئول مربوطه و متولی مربوطه باید دقتش رو ببرد بارا، کارگزارانشون دقتشون رو ببرن بارا و کاری نکنن که مافیا خدای نکرده یا دسته های پنهانی در چیز باشد که ما مثلا به اونها بگیم که واقعا آقا مثلا چیکار کنیم برای این مردم. خب این یه نوع خیانت در بازار بورس هست.
تلاش های ما برای ارتباط با سازمان بازرسی به درهای بسته جلسات مدیران این سازمان رسید.
من از ساعت 11 اون پیگیر این موضوع هستم، من برم یه مصاحبه بگیرم جناب.
بذار من برم تو جلسه میرم میتونم بهشون بگم.
رنگ حاکم بر بورس نشون میده که هشدارها و تذکرها برای مسئولان وضع این بازار کافی نبوده و حالا که عزمی همگانی برای برخورد با این تخلفات وجود داره باید اقدامات و برخوردها با متخلفان جدی‌تر از گذشته باشه.
شماره پیامک ما 3610. خداحافظ.
چش به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حتی اکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی سوم 24 بهمن ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی، رنگین سفره، تولید کننده انواع سفره و کیسه های زباله و فریزر و کیسه زیپ تیپ، مقدم شما را در 15 نمایشگاه ایران پلاست گرامی می دارد. 18 تا 21 بهمن ماه سالن B41 غرفه 892 خانه ای رنگین با رنگین سفره.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط، و این بار شهر فرش در اصفهان. افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سپون، شعبه امام خمینی، نقش مینو، شهر فرش.
شرکت دلتا با فعالیت در زمینه تولید لامپ‌های کم مصرف، LED، محافظ‌های الکترونیکی، فوتوسل و سیموکابل، دارای نشان استاندارد ملی ایران، CE اروپا و ایزو 9001. دلتا، کیفیت برتر، ماندگاری بیشتر.
سلام، میخوایم نظرتون رو راجع به طعم و مزه این سس بدونیم.
خوشمزه است؟
طعمش که خیلی آشناست.
رنگ روشو که خیلی پسندیدم.
این حتما یه سس خارجیه.
دلپذیر نیست؟ کاملا درست گفتی، چون خود دلپذیره، اما با این روش تولید خیلی متفاوت و پیشرفته تر.
دلپذیر بود، دلپذیرترم شد. سس کچاپ دلپذیر با روشی تازه در بسته‌بندی های جدید. دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما، نخستین سبدگردان ایران.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می‌سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
جشنواری یلدا تا نوروز بیمه البرز همراه با تخفیف‌های ویژه بیمه بدنه خودرو. هموطنان عزیز می توانند تا پایان اسفند ماه با مراجعه به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و خرید بیمه نامه بدنه بیمه البرز ضمن بهره مندی از تخفیفات ویژه این جشنواره از خدمات رایگان امدادی خودرو استفاده نمایند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
نگین، ناماوران ایران زمین.
پس از گرفتن مدرک دیپلم به آلمان رفت تا در دانشگاه های آنجا پزشکی بخواند. جوان بود و پر از انگیزه برای فراگیری علم. او در مرکز انسانشناسی حین تحصیل به طور اتفاقی با شاخه‌ای از علم آشنا شد که تا آن روز برایش ناشناخته بود. او در دانشگاه گروهی از اساتید و دانشجویان را دید که در حال مطالعه خواص ژنتیکی بر روی یکی از اقوام ایرانی هستند. حس کنجکاوی علمی همراه با عشقی که مرد جوان به کشورش داشت او را به سمت فراگیری علم نوپای ژنتیک هدایت کرد. بدین ترتیب دکتر داریوش فرهود به طور همزمان در دو رشته پزشکی و ژنتیک تحصیل کرد و پس از بازگشت به ایران نسبت به معرفی و راهندازی علم ژنتیک انسانی و پزشکی اهتمام ورزید.
دکتر داریوش فرهود:
شادی از جانب خداوند، روشنی از خداوند، مهر از خداوند، عشق از خداوند، زیبایی از خداوند، رنگ، رنگ‌آمیزی از خداوند. من باید پای خداوند همیشه صرف راز باشم. هیچی هم از خداوند تبارک و تعالی نمیخوام. من یاد گرفتم که از اون کاری که میکنم اینقدر لذت ببرم که در واقع لذتی که بعدم میخواد من داشته همین الان من نقدشو گرفتم.
داریوش فرهود در فروردین ماه سال 1317
در شهر تهران متولد شد و پس از اخذ دیپلم متوسطه از دبیرستان البرز تهران برای ادامه تحصیل به کشور آلمان رفت. او مدرک پزشکی خود را از دانشگاه ارلنگن آلمان و دکترای ژنتیک انسانی را از دانشگاه ماینس آن کشور دریافت کرد و همچنین در رشته روانشناسی و ژنتیک پزشکی نیز مطالعات دانشگاهی انجام داد و سپس به ایران بازگشت. دکتر داریوش فرهود در شکلگیری دوره‌های مختلف تحصیلی در رشته ژنتیک انسانی و ژنتیک پزشکی در ایران تلاش‌های بی‌دریغی را انجام داده است و از مؤسسین این رشته در کشور به شمار می‌آید. او عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران می‌باشد.
دکتر داریوش فرهود بنیانگذار و مدیر اولین گروه ژنتیک انسانی در ایران و کارشناس رسمی ژنتیک انسانی سازمان جهانی بهداشت است. او همچنین در کمیته‌های فراوان ملی و بین المللی در حوزه پزشکی عضو بوده که عضویت در کمیته اخلاق در ژنتیک پزشکی سازمان جهانی بهداشت یکی از آنها می باشد.
اگر پزشکی واقف به ادبیات نباشه، در واقع یه ربوته. پزشک باید اون لطافت ادبیات رو بدونه، حالا از هر جا اگر چی میگه، همون اخلاقی که فرمودی. بنده خب معلم اولم، معلم اخلاقم پدرم بود که یک شخص فرهنگی بسیار با ایمانی بود، بعد حضرت سعدی بود، بعد مولانا بود، بعد حافظ بود و اینها رو من از اونجا نشأت میگیرم.
دکتر فرهود به فرهنگ و تاریخ ایران علاقه فراوانی دارد و در این حوزه مطالعات عمیقی داشته است. از این دانشمند معاصر تا کنون 9 جلد کتاب با عنوان ایران فرهنگی به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
مراسم تکریم از خدمات علمی و فرهنگی دکتر داریوش فرهود با مشارکت بنیاد ملی نخبگان در سال 1397 برگزار گردید.
نگین شرکت سنوپارس تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران 45 سال است با شمایی. سنوپارس، یک گام جلوتر.
شرکت داروسازی نانو دارو، تولید کننده داروهای پیشرفته ضد سرطان. داروسازی نانو دارو.
جشنواره بزرگ سرویس خواب اتاق کودک، نوجوان و بزرگسال آپادانا آغاز شد. شما عزیزان می توانید از تخفیفات ویژه 12-21% جشنواره بزرگ آپادانا به مدت محدود در تمامی شعبات کشور بهره مند شوید. شماره تماس 026-34-18-6000
www.apadanawood.ir.
آپادانا به کیفیت نام دیرینش.
شرکت دانش بنیان جهان صنعت کرمانشاه فعال در زمینه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی ماشین‌آلات صنعتی. واحد فعال در زمینه بومی سازی ماشین‌آلات صنعتی در کشور. بهره گیری از نرم افزارهای بروز دنیا و مهندسی تخصصی در تولید خطوط کامل نبرد و سایر حوزه ها. کسب عنوان واحد برتر صنایع ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات در جشنواره ملی شرکت جهان صنعت کرمانشاه.
مدرسه میری؟ کوماکول یادت نره. محیط کارت تمیز و بهداشتی میخوای؟ کوماکول یادت نره. بیرون میری؟ کوماکول یادت نره. کوماکول، فراتر از الکل.
برای دسترسی همه به آب، یک پیشنهاد خوب، مخزن هوماپلاست شیراز. هوماپلاست شیراز تولید کننده مخازن پلی‌اتیلن چند لایه، وان‌های صنعتی، تجهیزات ترافیکی، بستر کشت کشاورزی در ابعاد و اندازهای مختلف. هوماپلاست شیراز.
بی
بیش از نیم قرن است که فصل سرد برای ما لذت بخش است، چرا که هوایتان را گرم کردید. محصولات گرمایشی انرژی از ویلا تا کارخانه تا گلخانه.